أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین بخش کتاب نکاح شرایع مرحوم محقق بخش نفقات است که نفقه زوجه و نفقه بستگان داخلی مثل فرزند و امثال ذلک و نفقه عبید و امام مطرح شد. بحثای عمیق علمی تو این بخش نیست، روایات هم در این بخش کم است و مطالب مهمی اگر بود ارائه شد. چند نکته مونده است که مونم به تدریج عرض کنیم و انشاءالله بحثش فارغ بشیم. یکی این که گفته شد المطلقت و رجعیت و زوجتون، چون المطلقت و رجعیت زوجه است و نفقه زوجه بر عهده زوجه است، پس در حال طلاق باید که نفقه شو بپردازه. این زن چون مطلقه رجعیه در حکم زوجه است، اگر اون وقتی که زوجه بود ناشزه بود، الان هم که در حکم همون زوجه است نفقه ندارد. چه این که در المتوفا انها زوجه ها هم اگر در حکم زوجه است، اگر در زمان زوجیت ناشزه بود، بعد از وفات زوج هم نفقه ندارد. یه مطلب. مطلب دیگر این که درباره مطلقه بائن و امثال بائن گفته می شد که اگر حامل هست، باردار است، این نفقه هست. منتها محل بحث است که آیا این نفقه مال زوجه است یا مال اون حمل؟ و ثمره فقهش این است که اگر این زوجه ناشزه بود نفقه ندارد و حمل هم نفقه ندارد، چون این نفقه مال زوجه بود، و اگر این نفقه مال حمل است، چه او ناشزه باشد چه ناشزه نباشد، زمان زوجیت نشوز داشت یا نشوز نداشت، با همون حال طلاق گرفت یا با همون حال مثلا المتوفا عنها زوجها شد، نفقه مال حمل است. پس این که در بعض از موارد میگن که اختلاف هست که آیا نفقه مال زوج است یا مال حمل، اثر فقهش اینجا روشن میشه. چه این که اثر فقهی هم در اون زمان روشن میشه که اون ضامن هست یا ضامن نیست. چون اگر نفقه مال زوجه باشه نفقه واجب است، و اگر چنون چه مال حمل باشه انفاق واجب است نه نفقه. این دوتا اثر فقهی در این دو حال مطرح است. مطلب بعدی آن است که گرچه معروف بین اصحاب، حتی ادعای اجماع هم شده است که بین انفاق زوجیت و انفاق قرابت فرق است. در زوجیت نفقه ملک زوجه می شود و در انفاق قرابت انفاق واجب است، نفقه ملک نمی شود. این معروف است و ادعای اجماع هم شده. اما از آیات میشه هم چیزی استفاده کرد یا نه؟ استفادهش از روایات دور نیست، اما استفادهش از آیات ممکن است یا نه؟ آیات قرآن کریم همونطور که تاکنون بسیار از اینها ارائه شد و تلاوت شد مختلف است. بعضی نظیر سوره نساء که اصل خود انفاق مطرح است نه نفقه، در آیه 34 سوره مبارکه نساء الرجال و قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و ما انفقوا، فعل است. این مفید تملیک نیست که نفقه ملک زوجه می شود. و ما انفقوا، همونطوری که در جریان قرابت انفاق واجب است نه نفقه، در جریان زوجیت هم انفاق لازم است نه نفقه، طبق آیه 34 سوره نساء. البته آیات دیگه هست، شواهد دیگه هست. پس آیه سوره نساء که در الرجال و قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و ما انفقوا، بیش از مسئله وجوب انفاق استفاده نمی شود، خواه درباره زوجیت خواه درباره قرابت. درباره قرابت که این آیه ناظر نیست، ولی ادله دیگه فقط انفاق را واجب می کند. اما در سوره مبارکه بقره که در دو قسمت مطرح است، اونجا تعبیراتی دارد که شاید بشود ازش ملکیت و فرق بین انفاق در زوجیت و انفاق قرابت استفاده کرد. در سوره بارکه بقره آیه 228 اینچنین دارد که و لهنه مثل الذی علیهنه بالمعروف. خب یه سلسله حقوق زن دارد، یه سلسله حقوق مرد دارد. همونطوری که علیهنه یه سلسله حقوقی هست، لهنه هم یه سلسله حقوقی هست. این لام بالاخره یا مفید اختصاص است یا مفید ملکیت است، بیش از مسئله حکم تکلیفی توش در میاد. بسمد و لهنه، چون لهنه تعبیر کرد معلوم میشه که نفقه است نه انفاق، یعنی این حق زن هست یا مال زن هست یا مختص زن هست. اگر یه روایتی مثلا ظاهرش این بود که زن نفقه را مالک میشود نه اینکه فقط بر مرد حکم تکلیفی انفاق واجب باشد، این آیه شاید بتونه تأیید کنه. بنابراین بین انفاقی که برای قرابت هست با نفقه‌ای که مال زوج است فرق دارد، طبق این آیه 228 سوره بارکه بقره. در آیه 233 سوره بارکه بقره اونجا از این روشن‌تر هست، دارد که والوالداتو یرزین اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم رضاعه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن. اگه فرمود علی الزوجه رزقه، نه این که علی الزوجه ان یرزقها، فرمود علی الزوجه رزقش و کسوش. این کسوه و جامه علی الزوجه است، ظاهرش با ملکیت هماهنگ است، روشن می کند. پس اگر نظیر تعبیر سوره بارکه نساء که با فعل تعبیر کرده، اینجا هم با فعل تعبیر می کرد، بیش از حکم تکلیف استفاده نمی شد. اما اینجا دارد که رزق این زن، لباس این زن بر عهده این مرد است و علی المولود له که پدر هست رزقهن و کسوتهن. در این گونه از موارد که یا با لام تعبیر شده یا با علا تعبیر شده، این تأیید میکند مسئله ملکیت را و اختصاص را، و روایات هم این رو میتونه به خوبی تأیید بکند. ادعا اجماع هم که شده تقریبا اجماع مدرکی است، یعنی از مجموع روایات آیات این بر میآید که نفقه واجب است نه خصوص انفاق. در بعض از روایات هم به این صورت تعبیر شده است. چند روایت در باب اول از باب نفقات، یعنی وسائل، جلد 21 صفحه 509 ابواب و نفقات، این تقریبا 13 روایت دارد که از بسیار از اینها مسئله نفقه واجب هست نه مسئله انفاق، که غالب اینها معتبر هست. اگر هم بعض از روایت های ضعیف توش باشه، روایت صحیح و موثق ترمیم میکند. روایت اول که مرحوم صدور رضوان الله علیه او نقل کرده است از فضیل بن یسار از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در تفسیر و من قدر علیه رزق و فلینفق مما طلب، که در سوره مبارکه طلاق گذشت، فرمود این انفق علیها ما یقیم و زهرها معکس. و چند روایت به مضمون هست، اگر این انفاق کرد که خب زندگیشون ادامه دارد، وگرنه حاکم شهر فرق بینه هما. خب در اینجا بیش از وجوب انفاق بر نمی آید، اما این معنا را می فهماند که اونقدر مهم است که حق زن به صورت طلاق در می آید. روایت دوم این باب که اون رو باز مرحوم صدوق نقل کرده است که می گوید سمعت ابا جعفر امام باقر سلام الله علیه امام من کانت انده و امرأتون فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام ان یفرقه. برای اینکه او مأمور نزب است و دفاع از حق مظلوم است، بر امام لازم است که بین اینها جدایی بیندازد که این زن اون حریت خودش رو حفظ بکند. در بعض موارد دارد که لل امام، در بعض موارد دارد علال امام. اینجا حق قطعی زن هست که آزاد بشود. در روایت سوم مسئله علال امام این رو ندارد، ولی در روایت چهارم به این صورت است که این رو مرحوم کلهی نقل میکند که از وجود بارک امام صادق سلام الله علیه و ازا کساها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها اقامت معهوب الا طلقها قلت فهل یجبر علی نفقت الاخت قال لو اجبر علی نفقت الاخت کان ذلک خلاف الروایه. نخیر، اجباری در کار نیست. اون نفقه اخت مثل نفقه زوج و امثال ذلک نیست، اون واجب و نفقه نیست. اولاد واجب و نفقه است و فرقی که بین انفاق در اولاد است و نفقه زوجه. در روایت پنجم این باب دارد که حضرت مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود و اتصال کردن که ما حق المرأة علی زوجها الذی اضافه علیه کان محسنا، احسانش چیه؟ فرمود یشبهها و یکسوها و این جهلت غفر لها، از لغدش سرفزه کند. اینجا سخن از تفریق نیست، ولی در روایت ششم باز هست که روح ابن عبدالرحیم به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض بکند که من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، فرمود اذا انفق علیها ما یقیم زهرها مع کسوه، به آیه عمل کرده، ولا فرق بینه هما، کی هو حکمش به حکم حکم شرع است، به دلیل روایت های قبلی. در روایت هفتم سخن از تفریق نیست. در روایت هشتم هم سخن از تفریق نیست. در روایت نهم یه مقداری وضع معیشت خانوادی خودشون ذکر میکنن. در روایت دوازدهم این باز سخن از تفریق هست. و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، فرمود اذا انفق الرجل علی امرأته ما یقیم زهرها مع الکسوه وگرنه فرق بینهما. در روایت سیزدهم این بابم که عیاشی نقل شده است که سؤال شده است که امساک معروف یا تصریح به احسان یعنی چه، فرمود اما الامساک معروف کف العذاب احباء النفقه و اما تصریح به احسان فالطلاق. خب، بنابراین از این گونه از روایات هم تأیید آیات برمی آید و وگرنه حاکم شرع موظف است که، چون تعبیر به علا دارد، حاکم شرع موظف است که بین اینها جدایی بیندازد. مطلب بعدی آن است که آیا وجوه شرعیه را می شود به زوجه داد یا نه؟ یک، آیا وجوه شرعیه را می شود به واجب و نفقه خود؟ بس پسری دارد، طلبه است، درس بخوند و اینها، بیا مثلا نیازهای دیگه دارد، میشه داد یا نه؟ این رو تو فقه متعرض کردن که در جریان زوجه که نمی شود، چون حق اوست مال او رو در بپردازد. در باری قرابت اونجا درست است که نفقه را فرزند مالک نمی شود، انفاق واجب است، ولی بقیه انفاق واجبه دیگه. چیزی که انفاق واجب است آدم نمیتونه رجود وجود شرعی بیاره. نه، اگر چنون چه زوجه ناشزه شد که نفقه ندارد و نیازمند است و فقیر است، اون وقت از باب فقیر میشه بهش کمک کرد، در صورت نشوز و امثال نشوز. درباره فرزند مقداری که سدجو بکند و جامه و لباس و مسکن اینا رو تعیین بکند که بر پدر واجب است، اون مقداری که بر پدر واجب نیست نظیر خرج تحصیل و امثال ذلک، اگر اینها جزء واجب و نفقه محصول نشود، بله میتواند برای او کتاب فقهی، کتابهای دیگه تهیه کند که از باب وجوهات شرعی باشد. وگرنه در محدوده نفقه واجبه یا انفاق واجب، نه درباره زوجیت نه درباره قرابت حق صرف وجوه یا زکات و امثال ذلک را ندارد. این بخش ها مربوط به این فروعی بود که اینجا ذکر شده. این جزء قرارداد خود شده و عقد مبنیان علیه واقع میشه. چون در اوائل بحثم اشاره شد به این که مسئله نکاح نظیر صوم و صلات نیست، تعبد محض نیست، سبقه امضایی هم دارد، نظیر بیع و اجاره و امثال ذالک است. گرچه نظیر بیع و اجاره در همه شؤون نیست که امضایی محض باشد، اما بسیاری از قسمتاش هم امضایی است و بنای عقلا بر اینه که تأمین نیاز زوجه به عهده زوج است. این هست. اومد شارع مقدس مشخص کرده، این مشخص کردن که در 3-4 فصل جداگانه مطرح شد، برای اینکه اون مسئله تدبیر منزل و سیاست مدون که در حکمت عملی است ملاحظه بشه. مسئله رعایت اصلاح اگر اختلاف پیش شد، فبصوحه کمن من اهلهی و کمن من اهلت این یورید و اصلاحان یوافق الله بین ما حل میشه. از همه اینها گذشته وقتی مسئله قضا رسید، اونجا روایات مشخص کردی که جامعه زمستانی چقدر، جامعه تابستانی چقدر، کسوه عادی چقدر، اینا مشخص کرده که حکم ریاضی باشه که مسئله ابهام نباشه، که قاضی سرگردان باشه. و آخر الامر اینی که بعضی از اینها در اختلاف بلدان و ازمنه و امکنه عقد مبنیان علیه واقع میشه. وقتی عقد مبنیان علیه واقع شد، برابر عرف و قرارداد مشخص بشه که هیچ ابهامی در کار نباشه. اونجایی که مسئله احسان است، خب با ابهام همراهه، چقدر باشه، کمتر باشه، بیشتر باشه. اما وقتی رسیده مسئله قضا و داوری، این مبنیان علیه هست. لذا در تمام این 3-4 فصل یاد شده که اگر فقه خانواده باید مطرح بشه، این 5-6 فصل جداگانه خود مطرح بشه، مخصوصا اون مقداری که در کنز العرفان آمده و اون رو مرحوم شهید تو مسالک و سایر فقها تنظیم کردن که این نظیر مسئله امر معروف و نهی از منکر، این شخص زوج از طرف شارع مقدس به عنوان قاضی نصب شده است. لذا او باید عادل باشه، یک با موارد دیگر فرق نگذاره، دو اینجور است. وقت این ضرب ضرب قاضی است. خیلی این فرق میکند تا بگن که مرد بتونه زن بزنه. این روایتی که وجود بارک پیغمبر فرمود تو هم برو بزن، خواهیم تو هم برو بزن، از باب قصاص بود دیگه. در بار قصاص نفس که قتل است، من قتل مظلومن فقط جلال ولیه سلطان فلا یوسف القتل ناکار منصورا، این قصاص نفس است که ولی باید که قصاص کند. اما قصاص سب از سن و بسه ولجرو قصاص، دندونش شکست و دندونش بشه، این از باب قصاص است. فرمود تو هم برو بزن. اگه از سنخ قصاص باشد، یه حکم شرعی است، باید که او بزنه، این بزنه. لذا حضرت فرمود که برو بزن، تو قصاص بکن. اما وقتی فورا عاجل نازل شد، معلوم شد که این از سنخ قضاست نه سنخ قصاص، این حاکم شرع بود. منتها گاهی حکومت تحکیمی است بمانند که زوج نسبت به زوجه ها بتواند دغازی باشد، خیلی اخره. این باید عادل باشه، رعایت بکنه، بی خود نزنه، بی جا نزنه، زیاد نزنه. خیلی این فرق بذاره، خیلی از تهمت ها رو برمیدارد، خیلی از فشار رو برمیدارد که مرد میتونه از زن بزنه. مرحوم شهید رو تو مسئله باز کرده، بعضی هم صاحب جواهر تنظیم کرده که مسئله قضاست. منتها نظیر امر معروف و نهی از منکر که به بعضی ها اجازه دادن این کار رو بکنن، نه به همه، این همونطور است. امر معروف و نهی از منکر 4 مرتبه داره، که 2 مرتبهش در حق توده مردمه، 2 مرتبهش وظیفه حاکمه. اگر امر معروف واجب هست و همه امر معروف ابتدایی ترین امر رو انجام بدن، جامعه اصلاح میشه. یه کسی که خودشی داره نشون میده. انزجار قلبی اولی مرتبه امر معروف و نهی از منکر است. زنها و مردها، این آیون و خانمها که دارن عبور میکنن، وقتی میبینن این لباسش تنظیم شده نیست، وقتی با چهره در هم کشیده و بی اعتنا، این وسط خیام خودش جمع میکند، وقتی ببینه همه با چشم بی اعتنا او رو نگاه میکنند، این از خودش برای ارائهش آمده بیرون دیگر، وقتی ببینه همه با چشم خودش جمع میکنند، این اولی مرتبه وجوبه. اون انزجار قلبی که هست در جاش، از انزجار قلبی به عملی در بیاد، همه با یه چشم بدی نگاه بکنم، مثل کسی به رهنه آمده بیرون. این دیگه کاری ندارد که، این سهل است. این دو مرتبه، یعنی انزجار قلبی و اظهار نفرت عملی، این بر همه واجبه. او مسئله بگیر و بزن تا مسئله قتل، این رو محقق در شرایع در باب امر معروف نهی منکر مرتبه چهارمش رو قتل قرار داد دیگر. این ماده حاکمه. فرق بین قتل در امر معروف نهی منکر با قتل در حدود این است که در حدود قتل میکنن یا ضرب میزنن که چرا کردی، در نهی از منکر میزنن که نکن. خیلی فرقه. این دفع از اون رفع. بیان صریح محقق تو شرایع تو بحث امر معروف نهی از منکر مرتبه چهارم اینه که نهی از منکر قتل، منتها این بهده حاکمه. فرق قتل در امر معروف نهی از منکر که مرحله چهارم است که وظیفه حاکم است، با قتل در مسئله محارب که اون هم وظیفه حاکم است، این است که در حدود حد میزنن که چرا این کار را کردی، در نهی از منکر این کار را میکنن که نکن. حالا کسی قصد انفجار دارد، خب این اعدامش میکنن دیگر، یا همونجا تیر میزنن. این که حد نیست، این نهی از منکر دیگه. چرا کسی قصد انفجار دارد، حکومت اسلامی میتواند او را اعدام کند، همونجا تیر بزنه. قصد انفجار داره یه جایی، این نهی از منکر دیگه. این مرتبه چهارمی که مرحوم محقق در شرایع فتوا میداد که آخری مرتبه نهی از منکر قتل است و این به عهده حکومت است، یعنی این قصد بکند که او نکند، در جریان محاربه و امثال زاله قصد بکند که چرا کردی. اینا البته به عهده حکومت. و اگر واقعا اون دو مرحله ابتدایی رو توده مردم انجام بدن، هر کسی بی لباس آمده، یه بد لباس آمده، یه بد منظر آمده، خودش جمع بکنه وسط خیابون. حالا بعض از عبارتهای مرحوم محقق در شرایع مونده است که اون عبارتها اگر لازم باشه چند جملهش بهش اشاره بکنیم. فروع تمکین چند تا مسئله بود که غالب اینها گذشت. قدر نفقه هم چند مسئله بود که اون بنابر عرف بود. لواحقی هم داشت که این لواحق را که به عنوان فصل چهارم پنجم بود که وقتی به مرحله قضا رسید حکم ریاضی باید باشه که قاضی سرگردان نباشه. مسئله اول بود که اگر زن در خانه خودش یه خدمتگزاری داشت، زندگیشون اینطور بود، الان بگوید من خودم خدمت میکنم ولی اینقدر اجرت میگیرم، این میتونه بگه. چون این مبنی علیه دیگه. وقتی یه خانمی در خانه خودش که زندگی میکرد خادمه داشت، الان که منزل آمد منزل اینجور خادمه میخواد، این مبنی علیه دیگه، عقد بنابر اوست. اون وقت این زن بگوید به این که به جای اینکه شما خادمه بگیرید من خودم خدمت میکنم، اجرت منو بدید، غیر از نفقه است. لو قالت انا اخدم نفسي وفي نفقه الخادم، این کار بکنه یا بکند، شوهر واجب نیست جواب بکند، بگه من برش با خادم میگیرم یا خدماتم خودم انجام میدم، ولی علیه باید انجام بده. یعنی کسی که در خانه خودش از خدمت گذار داره، حالا که آمده خیال زود، این میتونه خدمت گذار داشته باشه. مثلا دوم نیست که زوجه تملک و نفقت یوم ها معد تمکین. حالا اگه یه وقتی قناعت کرد و مال جمع کرد، زوج نمیتواند بگه حالا که تو مال داری از خود استفاده بکن. نه، او با قناعت جمع کرد، مال خودش جمع کرد. مسئله سوم اینه که اگر با هم زندگی کردن و غذا آوردن و با هم خوردن، دیگه همین نفقه او محسوب میشه، دیگه چیز دیگه لازم نیست بشه. چهارم اینه که اگر اون کسی که طلاق با این گرفته ادعا کرد که من حامله هستم، نفقه او را یومن به یومن باید بده. و اگر چون چه معلوم شد که نه، حامل نبود، این نفقه را باید برگردونه، برای اینکه نه زوجه است تا نفقه زوجیت داشته باشه، نه حمل دارد تا نفقه قرابت داشته باشه، پس این مالی که گرفته بود برگردونه. حالا مسئله لعان و اینها رو بدبستن میکنن. والحمدلله رب العالمین.